الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دهم ماه رجب سال روز ولادت محمد بن علی الجواد امام نهم ما علیه الصلاة والسلام، 13 رجب هم که میشد بفرمایید، بله، چهارشنبه ای که در پیش است، روز آخر سال شمسی میشد ولادت با سعادت مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام. بنابراین ما دو تا ولادت با سعادت رو در پیش داریم و بحث ما اینجا در جستجوی خوشبختی بود. رسوندیم مطلب رو به اونجا که اگر کسی بخواهد در دنیا زندگی سعادتمندی داشته باشد و در آخرت هم سعادتمند باشد او میبایست چه کند؟ گفتیم میبایست یک چارچوبه فکری خاصی داشته باشد که ما نام او رو میگذاریم ایمان، اعتقادات. باید ایمان و اعتقادات صحیحی داشته باشد و بعد از اونم بر اساس این اعتقادات و ایمان صحیح لوازمش رو اتیان کند و بر اساس اون اعتقادات عمل کند. اگر کسی چارچوبه فکری صحیحی داشته باشد و در مقام عملا به اون چارچوبه صحیح ملتزم باشد و التزام عملی داشته باشد، دنیای او سعادتمند خواهد بود، آخرتش هم انشاءالله به رحمت و مغفرت الهی سعادتمند خواهد شد. خب، پس ایمان به اعتقادات صحیح. ببینید دو تا کلمه هست، یکی اسلام و دیگری ایمان. این دو تا یه تفاوت‌هایی با هم دارد. اسلام این است که کسی شهادتین رو بگه، بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کسی که شهادتین رو بگه میشه مسلمان، اون وقت دیگه پاک، جانش، مالش محترم است، دیگه بفرمایید که حیوانی رو ذبح بکند ذبیحش حلاله، میشد خورد، دختر میشه ازش گرفت، دختر میشه بهش داد، از مسلمان ارث میبرد، احکامی رو دارد که بهش میگن احکام اسلام. به همین گفتن شهادتین جاری میشد، یعنی شهادتین رو که گفت دیگه مسلمانه. میتونید شما بهش دختر بدهید، میدونید که زن و دختر مسلمان رو نمیشد به مرد کافر داد، اگر غیر مسلمانه نمیتوند زن مسلمان بگیره. یهود، نصارا، غیر اینا از کفار حق گرفتن زن مسلمان ندارند. مکرر در مکرر پیش من آمده اند، بله خانومهایی که قصد ازدواج دارند با مردانی که خارجی هستند. اینا آمده و ما میگیم خب در دین ما نمیشد. اون مرد میگد خب من چه میشم؟ مسلمان میشم. میگه برای مسلمان شدن باید چیکار بکنم؟ میگیم همین دو تا کلمه رو بگی تو مسلمان تمام شد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. همین رو بگه مسلمانه. این دو تا کلمه رو که گفت ما دیگه عقد رو میخونیم براش، مشکلی ندار، چون مسلمان شد. یکی میگه آقا این نماز میخونه؟ گفتم نماز خوندنش به من کاری نداره. آقا دیگه عرق نمیخوره؟ گفتم اونا به ما چه مربوطه؟ این با گفتن این شهادتین مسلمان میشه. وقتی مسلمان شد میتواند که دختر و زن مسلمان را بگیرد، تزویج کند. آقا این دیگه کلیسا نمیره؟ ما دیگه رفتیم با گفتن شهادت مسلمان است. توجه فرمودید؟ کفایت. اینا آثار اسلامی که برای شما گفتیم. ما یه مطلب دیگری داریم به نام ایمان. ایمان یعنی این شهادتین رو که گفت، حالا ته دل و قلبشم این شهادتین را چه داشته باشد؟ باور داشته باشد، اعتقاد بهش داشته باشد. این دیگه اسلام نیست، این مرتبه بعد از اسلام میرسد به یه جایی که باور داشته باشد خدا یکیست، باور داشته باشد رسول خدا، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی این مطلب رو باور داشته باشد، قبول داشته باشه، ته دل ایمان داشته باشد، به این میگن مؤمن. کسی که ایمان دارد. نسبت بین اسلام و ایمان چیه؟ نسبت بین اسلام و ایمان عام و خاصه آقای دکتر، عام و خاصه مطلق است، مثل شبستان مسجد و کل مسجد. کل مسجد بزرگتره، شبستان مسجد یه قسمتی است داخل مسجد. هر که تو مسجده آیا تو شبستانه؟ نه، میتونه تو حیات باشه، تو فضاهای دیگر مسجد باشه. اما اگه پس تو فضاهای دیگر آمد تو شبستان، وقت تو شبستان قرار میگیرد و البته شبستانم مسجده. پس نسبت بین این دوتا میشه عام و خاص مطلق. یعنی هر مسلمانی لازم نیست مؤمن باشد، میتونه کسی مسلمان باشد اما به درجه ایمان نرسیده باشد ولی مسلمانه. مثل این که کسی تو مسجد باشد اما داخل شبستان نباشد. اما کل مؤمنین مسلم، اما هر کسی که مؤمنه قطعاً چیه؟ مسلمان است. هر کی تو شبستونه قطعاً تو مسجدم هست. پس نسبت بین اسلام و ایمان نسبت عموم و خصوص مطلق هست. خیلی خوب. هر مسلمانی معلوم نیست مؤمن باشد، اما هر مؤمنی قطعا مسلمان است. توجه فرمودید؟ خب وقتی که حالا هر مؤمنی مسلمانه، اسلام و ایمان تازه خودش مراتب داره، درجات داره. یه وقتی که خدا رو قبول داره و پیغمبر خدا را، اما وصی بر حق پیغمبر را نمیدوند کیست، جاهله. این مسلمان هست اما شیعه نیست. اگر وصی بر حق پیامبر را، خلیفه بلافصل پیغمبر را، امیر المومنین علی ابن ابی طالب میداند، میشه چی؟ میشه مسلمان شیعه. هر بله اگه اعتقاد و باور داره مسلمان مومن شیعه. خب اگه نه، نمیدونه کیست، این شیعه نخواهد بود، ولی مسلمانه. اگه اعتقاد به خدا و پیغمبرم قلبن داره، بازم مسلمانه. اعتقاد به وصایت امیرالمومنین دارد و خلافت بلافصل، میشه شیعه. خب اگه در میان شیعیان غیر امیرالمومنین 11 فرزند پاک امیرالمومنین را هم قبول دارد، میشه شیعه اثنا عشری 12 امامی. خیلی خوب، ایمان مراتب دار. ما تو روایات میگه یک کسی ایمانش مستقر، یکی ایمانش مستودع. ایمان مستقر و مستودع چیست؟ ایمان مستودع یعنی ایمان آریه. آریه شما عبا منو میگیرید نماز بخونید، نماز رو که تموم شد میگم عبا رو بده میخوام برم، شما مجبوری عبا رو بدید. ایمان آریه یعنی ایمانی که بعضی وقتا هست، بعضی وقتا چی؟ نیست. اون وقت که نمازشو میخونه، روزشو میگیره، ایمانش هست. اون وقتی که پای گناه وسط میاد، اگه آلوده به گناه شد، خب دیگه ایمانش چه شده؟ ایمان رفته، دیگه ایمان نیست. چون اگه مؤمن بود که گناه نمیکرد، اگه خدا را قبول داشت، آلوده به گناه نمیشد، خدا ترس بود. مسلمان هست و مؤمن دیگه نیست، از اسلام خارج نمیشد. اگه کسی گناهی کرد کافر نمیشه، بازم مسلمانه. لکن مسلمان دو قسم داریم، مسلمانی که آلوده به گناه نمیشد، یه مسلمانی هم داریم که آلوده میشه، گناهکاره. توجه کردیم؟ خب هرچه ایمانش ضعیفتر باشه گناهش چه میشه؟ هرچه ایمان ضعیفتر گناه بیشتر، هرچه ایمان قویتر گناه کمتر. توجه فرمودید؟ خب اونایی که ایمانشون ضعیفه، نمازشو میخونه، یه کارا دیگر میکنه، آلوده به گناه هم میشه، تردامنی هم میکنه، مال مردم خوردن هم میخوره، اختلاس و دزدی هم میکنه. چرا؟ چون ایمان ضعیفه. ایمانش قوی باشد میگه نه ما نیستی، دزدی میگه ندارم، شب عیدم هست، اما من دزد نیستم، من دزدی نمی کنم، من مال کسی نمی خورم، من اختلاس نمی کنم. ایمان، ایمان قوی میگه دارم می خورم، ندارم نمی خورم. میگه تور، بله. میگه چی؟ میگه تیر بخورد تو شکمی که بخور حرام توش برم، جهنم نمیخورم. توجه میکنی؟ زن و بچهش که میگن که کوگوش کیلوی نمیدونم چقدر، میگه ببخشید ندارم که بخرید، حالا فعلا نیست، چیکار کنم؟ قر میزنن، میگه دزدی نمیتونم بکنم. توجه میکنید؟ اما اونی که ایمان ضعیفه دستش کج میشه، آلوده میشه. حالا این قدم میتونه آلوده بشه که از تو ماشین مردم یه ضبط صوت بدزدن، یا دستشو بکنن کیف یکی رو بدزدن، یا جیب کسی رو بزنن، یا از دیوار مردم برن بالا. اون یکی هم که بفرمایید که بله چه دارد قدرت و امکان بیشتری داره، میلیارد میلیارد میدزدن، فرقی نمی کنن، همه شون دزدن، همه شون بی ایمانن. تازه این دزدهی که بله بفرمایید بله آفتاب دزدی می کند و آشغال دزدی می کند یا خوراکی و غذا می دزدد، یه وقت گرسنه است. اونی که میلیارد اختلاس می کنه اون که گرسنه نیست که، ولی می خواد هی ببرد، هی بخورد، هی برای کی برای فرار کند و پولها رو بردارد بره. در صورت اینا ایمان زنید. اگه ایمان داشت، یک آقایی که من میشناسمش قوم الان هست از مدرسین قوم، اسم یه آقایی رو دیگه ای رو آورده بود، گفته بود که این فلج شده بود، آخر عمری وقتی میخواستن جا به جاش کنن نمیتونست دیگه را بره، یکی باید کولش میکرد. اونوزا هم که ویلچر و اینا نبود که، باید کولش میکردن جا به جاش میکردن. اینا کولش کرده بودن و اون کسی که داشت جا به جاش میکرد داشت میبردش، این عباش کشید پشت دیوار کاگلی خونه مردم. عباش دیوارا کاگلی که هنوز تو محله خودمون هست که، عبا کشید. خب عبا که بکشد، خصوص عبا زمستونی باشد، ممکنه یه قدری خاک یا دو تا کا از دیوار کاگلی بریزد. به اون کسی که کولش کرده بود گفته بود در این خانه وایسا، وایسا در این خونه، در خونه رو بزن. نشونده بودش اون روزا خونه هم یه سکو داشت، نشونده بودش رو سکو در خونه رو زن. از در خونه یکی که از تو خونه یکی آمده بود، بله، گفته بود سلام، ببخشید من از پشت دیوار شما رد می شدم، این عوام کشید به دیوار شما نخواسته، من را چکار کنید؟ حلال کنید، من را حلالم کنید. اون گفته بود آقا بریم به سلامت، بریم ما حلال کرد. گفته بود نه حلال کن. بعد اینکه حلالیت طلبیده بود بلند شده بود دوباره گفته بود یا کولش کرده بودن و برده بودنش. آقا اینا رو دیگه شما پیدا میکنی؟ اینا دیگه چی شده؟ دیگه قصه هست، انگار من برای شما میگم افسانه است. الان یه آقای 10 سال یه جای رئیس بوده است، خیلی خوب، حالا که دارد خداحافظی میکند از ریاست میره، میگه اونایی که پشت سر من حرف زدن من حلالشون نمیکنم. دنیا چی شد؟ دنیا اینکار برعکس شد. قرار مردم، تو باید از مردم حلالیت بطلبی. 10 سال حالا درست کردی یا اشتباه، کاری ما نداریم. خب تا تویی که 10 سال مسئول بودی داری الان میری، باید بگو یا ایها الناس منو شما حلالم کنید اگه قصور و تقصیری داشتم. قصه برعکس شد، میگه من مردم رو حلال نمی کنم. یا الله، یا من فلان. یعنی اصلا میفهمید قصه چه شده؟ شیپور رو دارن از دهن گشادش میزنن. اصلا برعکس. این آقای مرحوم اسد مصطفی الدین مهدوی خدا رحمتش کنه برای من نقل میکرد از پدر آقای عاشق مهدی مظاهری، میگفت این توی مسجد پاچلار نماز میخوند، خونهشون کوچه باغ کلم پشت مسجد سید بود، این راه رو می آمد از کوچه باقی کلم پشت مچه سید برد تا پاچنار، از در خونه ما چارسو علی قلی آقا رد می شد، از در خانه پدری ما. می گفت در خانه ما یه سکو بود، یه پیره مرد بود عاشق مندوسین اسمش. وقتی می رسید، خب راه ما اینکه راهی نیست، یه رو 20 دقیقه راست. می گفت وقتی می رسید خونه ما تقریبا وسط راه بود، این پیرمرد بود خسته شده بود رو سکو در خونه ما میشست. وقتی رو سکوی در خب سکوهای تو کوچه دیگه، نه سکو تو خونه که راسته پشت در خونه باریکم، رو سکو پشت در خونه ما میشست، یخت نفسش تازه شه پاشه دوباره بره. میگو وقتی میخواست بره در خونه ما رو میزن، هر رو ما میدونستیم دم زور این در خونه ما رو میزنن. میگفت یکی بیاد دم در میرفتیم، میگفت من رو سکو در خونه شما نشستم، منو حلالم کنی. آبولن میشد میرفت. میگفت ما بعضی وقتا دیگه میدونستیم ایشونه، چون کار هر روزش بود، میشست و میگفت حلال کنیم، از پشت در میگفتیم آقا حلال، برین به سلامت، برین حلالت کردیم. تعجب میفرمایید اگه قصه اینه، اینا میخوان چه جواب پس بدن؟ والا من که نمیدونم. اگه داستان اینه، یعنی اگه شما رو سکو در خونه یکی بشینید، یعنی اگه عباد بکشد به دیوار مردم، حواست هست؟ یعنی اگر که او داستانها که شنیدید که یه سیب تو جوب افتاده داره سیب میره، سیب رو برداشت خورد، من خوبی سیب مال کی بود من خوردم، را افتاد دنبال جوب بیاد ببیند درخت سیب کجاست که این سیب از درخت افتاده تو این جوب و آمده که حلالیت بطلبد بابت یه سیبی که از تو جوب گرفته. توجه میکنید؟ خب اگه قصه اینه، پس اینا چجور میخوان جواب بدن؟ من نمیدونم، ما که نفهمیدیم. تازه قراره که اونا حلال نکنن، اینه دیگه نفهمیدیم. توجه میکنید؟ که خب باز خدا رحمت کند مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی را، او وقتی که داشت خداحافظی میکرد و یعنی اواخر عمرش، یکی دو سال آخر یه پیامی داد و تو این پیام از تمام ملت عذرخواهی کرد و گفت من از مردم میخواهم مرا ببخشن و حلالم کنن. یه صلوات بفرستید. روایت برادون بخونم، دیرو اون هفته میخواستم بخونم نشد، حالا این هفته همه که بیفتیم تو این حرفا بله نمیشد روایت خون، تازه به ما چه وارد این حرفا بشیم، میگن پا رو خورده نونا گذاشتی یا به ما ربطی ندارن. ولی آقا وفی حلاله ها چی چیه؟ حساب. حلالش حساب داره، حرومش که دیگه عقاب دارد. کسی هم شک در این مطلب نکنه، نگه حالا دست ما افتاد بخوریم بره، نه همچی خوردنا تو کار نیست. هم حسابش رو باید بدی اگه حرام باشه که اقاق باید بشی و میشی و میشی، شک نکنی. یختشو توی دنیا میشی، بقیهشم در آخرت. حالا فکر نکنن که بله بردن و خوردن. روایت کافی شریف، روایت از امیرالمومنین، جلد 2 کافی صفحه 47 حدیث 2، 8 جلدی چاپ مرحوم غفاری، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، روایت از حیث سند معتبره، معتبره سکونی بهش میگن، عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه. دوباره 20 صفحه بعد همین روایت رو کلینی نقل میکند با همین سند، قال امیر المومنین، یعنی جلد 2 صفحه 56 حدیث 5 باب مکارم. با یک کمی پس و پیش همین روایت 2 جای کافی با سند معتبر آمده. من حدیث 2 رو میخونم برای شما. اولین جا رو امیر میفرمایند علیه الصلاه و السلام، اینم به مناسبت ولادت امیرالمومنین، فرمودند الایمان له ارکان 4. ایمان چند تا رکن داره؟ 4 تا رکن داره. التوکل علی الله، ایمان که امیرالمومنین دارن میگن او ایمانای چیه؟ خیلی بالا. کسی که درجات ایمانش به او درجات عالیه ایمان برسد، در درجات عالیه ایمان 4 رکن. التوکل علی الله، توکلش همیشه بر کیه؟ خدا. هر مشکلی داشته باشه، هر داستانی داشته باشه، میگه توکل بر خدا. با هیچ که دیگه کاری دارم، در خانه هیچ که رو نمیزن، میگه توکل بر خدا. این رکن اول ایمان، توکل علی الله. و فراموش نکنید خدا خودش میگه و من یتوکل علی الله فهو حسب. اگه بر خدا توکل کردی، خدا تو رو کافیه، بس، کسی دیگه رو نمیخواد. خدا کسی که برش توکل کند و ضایع نمیخواد. تعجبم. پس مطلب اول توکل دون همیشه بر خدا باشه. توکل بر خدا. نمیگیم مقدمات امور رو فراهم نکنی، نه، حتما مقدمات امور رو فراهم کنید، سعی و تلاش خودتون رو بکنید در همه کارا. توکلی نیست که بگیره بخوابه بگن که درست میشه، نه، تلاششو میکنه، کوشششو میکنه، طبق برنامه، طبق ثابته، اما امیدش به خداست. وقتی امیدش به خداست، این میشه توکل. پس رکن اول میفرماین التوکل علی الله. 2 و تفویض الامر الی، امر دو تفویض کن به خدا. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، کارو بده دست خدا، خدا بنده هاشو چاقا نمیبینه. دکتر اومه که میبیند، خدا بنده هاشو دوست دارد. از چی؟ حتی بنده های گناهکارش، حتی منم که گناهکارم خدا دوستم. خب بنده ها گناهکارش هم دوست. یک کسی بود و گفت ما به اینا یه خانواده ای بودن مثلا مشکل مالی داشت، گفت ما نمیدیم آذوقه به اینا نمیدیم. گفتم چرا به اینا نمیدیم؟ اینا که بدبخت هم فهمیدن چرا. گفت این نماز نمیخونه. گفتم خب الحمدلله که خدا مثل شما نیست، اگه خدا مثل شما نبود ما خیلی مردم باید میمردن. مگه خدا به شرط نماز رزق و روزی میدن؟ خدا نماز بخونه رزقشو میدن، نخونه میدن، مؤمن باشد میده، کافر باشد میدن. گفتم خوب شد خدا مثل شما نیست، الا مردم میمردن. حساب خدا، خدا بنده هاشو دوست داره، گناهکارا رو دوست داره. خدا به بندش از مادر به طفل شیرخوار چیه؟ مهربان تر است. یه جلوی مادر شما میتونی یه بچه کوچولو شیرخوارش یه اذیت و آزار بکنی؟ نمیتونی. بچه دوستش داره، مادر بچهشو خیلی دوست، جانشو بیدد برای بچهش، خیلی خوب. میگه تو روایت ما خدا از بنده به بندش مهربانتر است، از مادری دلسوز و مهربان نسبت به طفلش. خب وقتی خدا اینقدر به ما مهربانه، خب چرا اگر کار سختی داریم تفویض امر به خدا نمی کنیم که خدایا هرچه صلاح و مصلحت من است خدایا تو خودت همون را مقدر کن. من تفویض به تو کردم، میخواد بره یه ازدواجی رو، آقازادهایی که جوانه میخواد دختر بگیره، داره که نماز بخونه، خدایا صلاح من هست تو این ازدواج؟ بعد مشورت رو، بعد تحقیق رو توجه کرد، اگه صلاح من توی ازدواج هست این کار چه بشه؟ صورت بگیره. اگه صلاح و مصلحت هم نیست یه جوری بشه اینا خودشون چی؟ بگن نه و کار نشد. خدایا من امر خودم را تفویض به تو کردم. توجه فرمودی؟ بنابراین امیر المومنین می فرماید تفویض امر بکند به خدا، بگد افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این هم دومی. سومی و رضا به قضاء الله. خدا یه قضایی داره. یه وقت یکی قرار بیمار باشد، قضاء الهی یعنی حکم الهی به این است. حالا این بشند بگه خدایا مگه من چه کردم؟ چرا با من هم چی کردی؟ و رضا به قضاء الله. بله اگر کسی سلامتی خدا بهش داده، سلامتی خودشو مراقبت کند تا بیمار نشه. حالا اگر کسی خدا او را بیمار قرار داده، یه مشکلی دارد جسمی، روحی، یه مشکلی خانوادگی، یه مشکلی مالی، دنیا پر از مشکله، شک نیست، خیلی سختی هایی هست، مشکلاتی هست، بعضی اینا دست من و شما نیست، قضای الهی است. یه کسی خدا نابینا او را آفرید، چیکار میتوند بکنه؟ یکی کچل خدا آفرید، یکی چلاق خدا او را آفرید. به من و بعضی آقایون دیگه خدا قند داده است، بیماری قند. در نتیجه در اثر بیماری قلب خیلی چیزا را باید پرهیز کنیم دیگه. هر چه خدا میخواد، راضی به رضای خدا هست، راضی به قضاء الهی. یک کسی عزیزی را از دست میده، خدایا راضی به قضاء تو هستم، هر چه تو حکم کن. توجه میکن وضع مالیش خوب نیست، بدتر میشه، خوبه بد میشه، خدایا راضی به قضاء تو هستم. ببینید یه جاهای زندگی هست که من و شما نمیتونیم تغییرش بدیم، نمیشه تغییرش. خانم ها حالا نشنه من این جمله رو، حالا یه کسی یه زن سلیقه داره چیکارش میتوند بکنه؟ چیکارش میتوند بکنه؟ دو تا سه تا بچه‌م داره، عروسم داره، دامادم، چیکار میخواد بکنه؟ تموش. پس باید راضی باشه به قضای الهی. حالا عکسش هم بگیم، خانوما پشت پرده ناراحت نشه. اگه خدای نکرده یکی هم یه شوهر داره که خلاصه از دست شوهرش راضی نیست، خب و واقعا شوهر یه مشکلاتی داره، خب اونم و اولاد دارد و زندگی و عروس و دوماد، اینا دیگه چاره ای نیست، باید بسازه، باید راضی باشد به قضا الهی. یعنی یه چیزای در زندگی دیگه دست من و شما نیست. کسی که بیمار شد، افتاد تو رخت خواب، دیگه میتونه چیکار بکنه؟ معلوم نیست دیگه این بلند شه. باید راضی به قضا الهی باشه. هر کسی اگر راضی به قضا الهی باشد، زندگی برای او چه میشد؟ زندگی شادمان میشد، تحمل به زندگی پیدا میکنه. اما اگر راضی به قضا الهی نشد، میگه این چه وضعیه، من نمیتونم تحمل کنم، میره خودشو میکشه، خودکشی میکنه. توجه میکنه؟ اما وقتی راضی به قضا الهی شد، میگه خدای تو تقدیر کردی، تو خواستی، من راضی به رضای تو هستم، هر چه تو بخواهی من راضیم. پس بنابراین اینم پایه سوم ایمان. البته گفتم به شما اینا ایمانهای خیلی قوی است، اما بدونید اگه کسی به این جاها برسد، زندگی براش هم چه میشه؟ راحت تر میشه، آسان تر میشه. و تسلیم لامر الله عز و جل، این آخریش. میفرمایند امیر المومنین تسلیم چه باشد؟ امر کن، هر چه خدا میگد همون بکن، چش نکن، چش تسلیم امر الهی. دقت میکنیم؟ خدا گفته دزدی بکن؟ نه. خدا گفته اختلاس بکن؟ نه. دست رو مال مردم بذار؟ نه. من اینا رو میگم برای اینکه متاسفانه در اثر فشار اقتصادی اجتماع ما الان اینا مبتلا بهش هست. نداره؟ خیلی خوب نگاه میکنه بغلیش، میبینه اون چه ماشین سواره، چه وضعی داره، میگه چرا من نداشته باشم؟ خب نمیتوندم پیدا کند اون وضع را، آلوده میشد به چی؟ به دوستی. نگاه نکن به بغل دستی اگه چه جور دارد زندگی میکنه. اگه قرار باشن بگو بالا دستمون نگاه کنی، هرچی بری بالا، بالاتر از دست تو هم تو زندگی اقتصادی هست آقا. پس هیچ وقت سیری نخواهی داشت. اگر میخواهی زندگی دلنشین بشه، به کی نگاه کن؟ به زیر دست، به زیر دستت نگاه کن، ببین اونایی که همینم ندارن خدا رو شکر کن که تو اقلن اینو داری، و دست دراز نکن به مال مردم، دست به ناموس مردم، دست به نه، و تسلیم و لامر الله. میگه من بتونم دزدیام بکنم، نمیکنم، من کاری ندارم. میگه بدبخت رفقاش، تو داری گشنگی میخوری بیا بریم دزدی. میگه گشنگی بعض چیه؟ بعض مال دزدیست که بخورم، بعض مال مردمه که بخورم. شما اگه تو سفرت نون خالی بگذاری جلو زن و بچه، نون خالی بر چلو کباب و آبگوشت از مال دزدی و مال مردم شرف دارد یا نداره؟ قطعا شرف دارد، قطعا شرف دارد. توجه میکنم؟ بنابراین و تسلیم لامر الله، باید تسلیم امر خدا باشیم، هرچه خدا گفته است انجام بدهیم، هرچه گفته است نباید انجام بدیم ترک بکنیم، و مراقبت کنیم که از تسلیم امر الهی خارج نشیم. البته خدا بعد اینکه بنده اش را امتحان کرد، در حلالم روش چیکار میکنه؟ باز میکنه. بالاخره اینو بدونیم، اینجور نیست. اونایی هم که میگن آقا نداریم، آقا فلانیم، امتحان خداست. هم غنا امتحانه، هم فقر. فقر امتحانه تا آلوده به گناه نشه، خدا ببینه حروم خور نیست بهش میرسونه. غنا امتحانه، حالا که دیگه جیبش پر شد، دیگه خدا را هم بنده نیست. من آدم میشناسم وقتی پولدار شد اومد زنش رو طلاق داد، من دیگه این زنه نمیخوام. خب زنه چشه؟ اون این زنه دهاتیه، با لهجه دهاتی هم. من دیگه یه زنه چی میخوام؟ من دیگه وزنم خوب شد، یه زنه شاسی بلنده سانتیمانتال باید بسونم. زن بیچاره که با بدبختیاش زندگی کرد، با چند تا بچه طلاق داد. حواست هست؟ اینا هم هستن؟ خب این شیوه، این روش، شیوه و روش درستی نیست. تسلیم لامر الله، خدا در حروم رو میکنه، نرفتی حلالشو میرسونه، قنابت میده. ببینی از بندگی خدا خارج میشی یا بازم بنده خدا هایی. بعضی ها را قناع و پولداری چی میکند آقا؟ فاسد میکند، زنش هم طلاق میده، بچه هاش هم به حد نمیگذاره، برادرش هم دیگه نگاه نمیکند. چرا؟ چون برادرم فقیره، نداره، من شدم میلیاردر. خب تو تو برادر تو تهران من میشناسم، یکیشون جز ایناست که یه دکه تو خیابون داره سیگار میفروشه و همینا که یه بساط من میکنن کنار خیابون، حالا یه دکه اگه داشته باشه. اون یکی میلیاردره، تجارت خارجی داره، یعنی تمام دارایی این یکی با یه چرخ ماشین اون یکی قیمت چرخ ماشین او بیشتر دارایی اینه. حالا شب عید به این برادر فقیرش، خب اونم زن و بچه داره، اقلن سر نمیزنن، یه تلفن برادرم این شماره کارت رو بده، شب عید من میخوام یه عیدی بریزم به حساب بچه ها. میکنند این کار رو؟ نه نه نمی کنم. می دوندم داداشش بدبخته با آدم، این که فکر کنید ندوند آقا، همه چی رو می دونم. بهش میگیم چرا نمی، میگه زنم نمی زاره. زنم میگه به تو چه؟ ما خودمون میخوام الان یه سفر داریم خارج از کشور، دلار اونجا بخرم، پول آروم. میگه زنم نمیگذارد. خب اینا حرفه؟ و تو هر کاری میکنی زنت میدونه؟ پدر لا اله الا الله تو مجلس مسجد نمیشم چیزی. پدر صلواتی، آره پدر صلواتی. اون وقتی که دختر رم بغل ماشینت سوار میکنی یا میبری، زنت میدوند یا نمیدونه؟ چی تو شد اونجا رو قایم میکنی از زنه، اما یه پول که میخوای به داداشی فقیرت کمک کنی زنم نمیذاره. این بازی هاست. قنا بعضی وقتا افراد رو چه میکنن؟ بیدین میکنن، فاسق میکنن، فاجر میکنن. اگه قنا قراره پولدار بشیم و بیدین بشیم، نمیخوایم. چرا؟ چون پولداری دو روزه، اما بیدینی با میموند، آخرتمون رو از بین میبرد. پس بنابراین و تسلیم و لعمر الله، هرچه خدا بگه چشم و تسلیم باشیم و بپذیریم. و این اعلی درجه ایمان بود در کلام امیر المومنین. فرمودن ایمان چهار رکن دارد: التوکل علی الله و تفویض الامر الی الله، سومیش چی؟ و رضا به قضاء الله، چهارمی و تسلیم لامر الله. خدا رحمت کنه شوم جمعه آخرستان، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای عاشق مهدی ما را. همین روایت رو یه روز خوند و یک مجلس در مورد این روایت صحبت کرد. بس دیگه، ایام عید مصیبت نمیخونم، دعاتون کنم. بسم الله العظیم العظم العز العجل الاکرم. یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پنج مرتبه بگو یا الله یا رب، یا الله یا رب، یا الله یا رب، یا الله یا رب، یا الله یا رب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای پروردگار، در این شب عید برای همه مردم خصوصا فقرا خوش مقدم. خدایا سفره های این مردم را، خودت سفره هاشون را با برکت قرار بده. خدایا پروردگارا هر کسی که به این مردمی که ندارند کمک میکنند، خدایا او دسته های بخشنده رو بیشتر بهشون بده. خدایا پروردگارا ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادران، اجداد، جداد، زن الحقوق، شهدامون، مراجع متوفا، شهدای مدافع حرم، اساتیدمون، معلمامون، همه اونایی که خدایا حق گردنمون دارن، همه شون رو ببخش و بیامون. سر سفره مولامون امیر المومنین مهمانشون بفرما. خدایا قلب مبارک فرزند زاده امیر المومنین آقا صاحب العصر و زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا شر دشمنان این مملکت به خودشون برگردان. بنویم